و امیدوارم که خداوند متعال همواره دریچه ای از رزق و رحمت و برکت بر زندگی شما، کار راحتون، کسب و کارتون، خانوادتون باز کنه، دریچه ای که بر مبنای اون شما پر رزق و روزی باشید و زاینده و خودفزاینده. به محضرتون که عرض شود با نیما اخوان عزیز ادامه بدیم. صدایی که داریم میشنن این نیما جون داره آنه با اون داستان ورن. نیما، این بازارچهه بر من جالب میدونی چرا؟ به خاطر اینکه الان ما مربی یه قسمتی بودم، یه به عنوان مسئولیت اجتماعی یه خیریه رو مربیگری میکردم به عنوان سازمان، و جالب بود برام جماعتی رو که در شهرستان ها مخصوصا اون خانم هایی که دستسازه هاشون رو کنار خیابون میفروختن جمع آوری کرده بودن، سازماندهی کرده بودن، و حتی توی کشور حاشیه خلیج فارس هم حتی نمایشگاه برده بودن اونها رو. و به اینجا رسیده بود ماجرا که در اروپا مثلا خریدار داشتن. برام از اینجا جالب میاد این ماجراها که میگم اصلا مهم نیست که اون بنده خود با اسباب شکسته چیکار کرده، مهم اینه که با شما چیکار کرده. این اتفاق توی این خیریه که دارم عرض می‌کنم خدمتت رقم خورده بود و بانوانی کارآفرین شده بودن از قبل و از بغل همین دست فروشی و خرده فروشی که واقعا کمترین واحد فروشه در کسب و کار، کمترین واحد فروش به حساب میاد، که اصلا عجیب و غریب. حالا مثلا شاید به نسبه مناسبت محرمانگی مراجعین هم نباید بگم، بنابراین صرف نظر میکنم، اما میتونم به نام بشمرم کسانی رو که الان در، نمیگم قله چون به نظر موفقیت قله نداره، یه مسیر همواره تو اون حرکت دارن میکنن، خیلی اما از اونجا شروع کرد. برام به خاطر همین ماجرای تو، شروع ماجرای تو از اونجا جذاب میاد. اون وقت پدر مادر شغلش چی بود؟
من پدرم از سال 54 اگه اشتباه نکنم تو صنعت نساجی فعال بودن و حدودا فکر میکنم بیش از 50 ساله که سابقه کار تو صنعت نساجی داره، از مدیران صنعت نساجی بودن. اطلاع بازنشست هستم.
و مادر چی؟
مادر هم از مدیران شرکت نفت بودن قبل از انقلاب و بعد از انقلاب.
یعنی اینجوری بود که شما یه، حالا پدر به نظرم میاد بخش کسب و کاریش پررنگتر بوده، مادر بخش کارمندیش، و در حقیقت در این ملغمه تو به کدوم سمت گرایش پیدا کردی؟ درس، کار، کارآفرینی، کدوم چیکار
من
کرد؟
به هر دو، یعنی در حقیقت به هر دو. حالا نمیدونم بعد
نه الان پیشخوان نکن، فعلا همون ماجرای خودت خطتو بیا جلو که بعدش این که مثلا تو ابتدای اگر این کارو کردی بعد چی کار کردی. میخوام اینا تشویق شدی نسبت به این قضیه، حمایت شدی نسبت به این قضیه؟
100% 100% هم حمایت عرض میکنم از طرف خانواده بود، هم از طرف جامعه بود. این نکته قشنگش اینجا بودش،
یعنی پذیرندگی وجود داشت.
وجود داشت و جامعه دوران دهه 60 نه
الان این که آره مثلا آره. کارآفرینی برای خود سر و شکل و صورتی دارن،
آره الان و همه خب کارآفرینی اصلا یک جایگاهی داره، اصلا یک لغت تعریف شده هستش، همه باهاش آشنا هستن. با درون در دوران جنگ و دهه 60 که اصلا طرز تفکرها فرق میکرد، خب در اون زمان خیلی زیبا
اون موقع تنها آفرینایی که ما میشناختیم صد آفرین، هزار آفرین. بله. تازه هزار آفرین هم اگه خیلی خوب بودی 10 تا صد آفرین میگرفتی، میدادی یه دونه هزار آفرین
میگرفتی
که تو بتونی راکت مثلا پینگ پونگ رو بگیری.
دقیقاً.
آره بعدش هم نمیدادن حقیقت. آخه این تو دلم مونده بود میگفتم. خب این مسیر بنابراین با یه حمایت خوب برای تو ادامه پیدا میکنه. بعد تو راهنمایی چه اتفاقی برات میفته؟ مدرسه ابتدایی معمولی بود؟
بله بله، من دبستانم و مدرسه شهید باقری توی منطقه 7 بود، میدون نیلوفر، اسم قدیمش بهار آزادی بود. و مدرسه راهنمایی رو هم توی مصلای تهران، یه مدرسه بود اسم سن لویی، مال فرانسوی ها بود از قبل. خب، از
آره مال قبل از اینا میدونم اونو.
آره آره، و بعدن تغییر نام داد به اسم شهید پاکزاد نیا.
بله،
اونجا بودم و بعدش دبیرستان رو هم ریاضی فیزیک خوندم تو مدرسه امام رضا منطقه 3.
منطقه همین مدرسه معمولی بودم.
بله بله بله.
بسیار هم عالی. و در این بین تو دوباره کسب و کار تجربه کردی نکردی؟ مثلا این که تو دوباره تجربه این رو داشتی، مزیدی این که خودت پول به دست بیاری، درآمد خلق بکنی، یا نه همون محدود شد به همون منزله؟
اون خب کل دوران دبستان ما رو شامل میشد. دوران
آها، یعنی کلا تو این ماه ها بودی چه؟ آره. چون کسب و کار میچرخید شما مال هم
ادامه میدادیم. بله بله، و عرضم به حضور تو که دوران راهنمایی خب خیلی کم رنگ شد، دوران دبیرستان که نه تقریبا، و خب یه شکست بزرگم تو دوران دبیرستان من تو ذهنم هست همیشه و این هیچ وقت
نمیگی؟
چرا؟ چیز خاصی نیست، من یاد خاطرم هست که
دوران چیز خاصی نیست اون وقت تو ذهنت ماندگار همیشه؟
آره، چون که یک کالایی رو، یک سیدی موسیقی رو از یکی از همکلاسی هام به قیمت خیلی گزافی خریدم
و یا اون به قیمت خیلی گزافی بیاد فروخت. آفرین.
اون کارش قشنگتر بود، الان که دارم نگاه میکنم خیلی قشنگتر تونست بفروشه کالاش رو. 18,000 تومان در اون زمان خیلی پول بود و تونست منو مجاب بکنه که
داداش چند روز تو زیر زمین بودی؟ خدایی من اگه جای بابا بودم الان آره
فکر نمی‌کنم گفتم واسه اینو فکر نمی‌کنم بیشتر از 1,000 تومان ارزشش در اون زمان. ولی
جناب آقای اخوان امیدوارم الان صدای ما رو بشنوید از رسانه ملی. سال چند بوده جناب دیما اخوان؟
سال 70 و فکر می‌کنم 3 یا 4 بود.
حق پدر و مادر خوبتو نگه داره، بعد انشالله همه هم جمعی امواتون دوستامونو بیامرزه.
سلامت باشه
جناب آقای اخوان، من ایشون رو تحویل شما میدم حقیقتا. بعد الان حالا بهت میگم حقوق کارمند 18,000 تومان بوده داداش.
بله، و این واسه من خیلی گرون تموم شد، به همین دلیل درس بزرگی شد. داداش
برای منم گرون تموم شد.
الان فکر نمی کنم سیدی 18,000 تومان باشه.
داداش همین الان سیدی اصلا کسی نمیخواد، کار نمیخواد. خب 1,000 نوشته 73 حقوق کارمند 18,000 تومان، 1,000 داده سیدی، 18,000 داده سیدی. خدا رحمت کنه امواتتون، 18,000 تومان یه جا داده سیدی، یه دونه سیدی. من از اینجا بعد من دیگه میتونیم همینجا برنامه رو تمام کنیم و این نتیجه رو بگیریم و خدافظی کنیم. خیلی بد بوده نیما این.
و خب درس بزرگی بود برای من، درس بزرگی بود برای من. و این
بعد اون دوستمون از مدرسه رفته بود بعد از این قضیه یا نه بود تو مدرسه؟
نه بودش همچنان، ولی خب همیشه جلوی چشم من بود و و خب این یکی از
ای چند حساب کرده سیدی موسیقی رو.
شما بعدن چیزی بهشون نفروختین؟
نتونستم، چون که واقعا
میزدیش حد دقیقا. خب ادامه بده. این خیلی جالب بود، میدونید چرا؟ چون الان دارم احساس میکنم هرچی راجع به اون آقاهه بود تو برجای دوقلو این صحبت ها که خودش هم به لقاء الله پیوست، الان تو از اونم تاباورتری داداش. تو هر روز بنده خدا رو میدیدی، اون حداقل از اون شرکت به اون عظمت 5 نفر چیز شدن، تفلک ها کشته شدن، تو الان حقوق یه کارمند رو در عرض یه سیدی به کشتن دادی. خدا صبر دعای اخوان. خب نه جدی، این بعد این پولشو پولش متعلق به خودت بود یا نه تامین کرده بودی به اگه نحوه امکان؟
نه فکر میکنم قرض گرفته بودم بخش زیادیش رو، یه مقدارش هم فکر میکنم مثلا یه ماه بعد یا دو ماه بعد بهش دادم. به این شکل بود.
تازه بهش دادی بقیه‌اش؟ یعنی باز با اینکه
دیگه خب آره دیگه
قشنگ بود که معامله معامله بودم
دیگه. یعنی از اون یک فرهنگ از تو خانواده ما که قشنگ یا کاری انجام نده، یعنی قولی که نمیتونی رو نده، وقتی میدی قطعا باید انجامش بدی. خب این یه مقدمه شد واسه من که من الان بتونم ازش استفاده بکنم.
یعنی الان چی برداشتی از اون نیمه با خودت؟ چی اومد تو
من؟ کمک خیلی بزرگی به من کرد که من وارد حوزه مشاور مدیریت بشم، توی حوزه فروش، توی بتونم کمک بکنم. یعنی
حالا این که الان داستان الانته و جالبه، این بازخورد من ها نیما به شما. اولا خیلی ممنونم که اجازه میدی باهات شوخی بکنم.
خواهش
می‌کنم. اگه میتونی اون بنده خدا رو پیدا کنی بیا یک بگو یه شب بیاریمش تو شب آفتابی هیچ، یا حداقل تو شرکت خود با من فروشنده بیارش. یا حالا سوای متایبه و مزاح، اولا بابت اینکه این فضا رو بهمون میدی ازت خیلی خیلی متشکرم. و اگر اجازه بازخورد به من بدی، من دارم بسامد این موج رو و سامد این در حقیقت، چون همین علاقه دقت کرده باشی من برافروخته شدم. چرا؟ چون احساس کردم خودم رو در محل تو قرار دادم. و معمولا اونهایی که خب مثلا پدر مادر من فرهنگی بودن و کاملا اصلا فرق نمی کرد برای دهه 60 جماعت، حسابگری گویا جزء فرهنگ خانه و مقتصد بودن و پاسخگو بودن در قبال هزینه ها یه امر همگیر و جهانی بوده. یعنی همه دهه 60 های جهان اینطوری هستند که باید جواب بدن. و هر چقدر خودم رو در جای تو بیشتر قرار دادم، بیشتر برافروخته شدم راستش رو بخوای. ولی الان دارم میبینم بسامد موج اون موقع و این در حقیقت تنشی که و این فشاری که به تو وارد شده، الان در نیما اخوانی که الان متولد 58 الان سال 1403 و به خدا من ریاضیم خوب نیست چند سال تا الان دقیقا نیما جون؟
فکر کنم 45 6 باشه.
تو هم فکر میکنی فکر مهندسی فکر میکنی وای به روزگار من. الان فرض کن با 45 سال سن الان بسامدش الان به سوددهی برای حداقل زندگی حرفه‌ای تو رسیده و این اعجاب برانگیز بودن تجربه ها و نمیگم آموخته هامون بی ارزش ولی نه اندوخته ها در حقیقت ثروت های گرانسنگ که تهش معلوم میشه کجایی. اگه بخوام از فعالیت الان تو صرف نظر بکنم و برگردم به همون ماجراهای اون موقع، تو خودت چطوری با این قضیه کنار اومدی؟ چون قضیه قضیه سختیه به هر حال نیمه.
آره قضیه خیلی قضیه سختیه. من خب خاطرم هست توی دوراهی بودم به چیزی که میخواستم باید برسم و واسهش باید هزینه میکردم، ولی خب هزینه خیلی سنگینی بود. و خب این هم دوباره مجددا درسی بود برای من که به چیزی که میخواستم باید خیلی تلاش کنم تا بهش برسم. و میتونم یاد بگم که دقیقاً اون اتفاقی که توی حدوداً 30 سال پیش واسه من افتاد، شایدم حالا یه مقدار کمتر بیشتر، الان من دارم خیلی قشنگ ازش استفاده میکنم، چون این همیشه با من بود. این اتفاق همیشه با من بود و سعی کردم که به نحو درست و صحیح ازش استفاده بکنم و بازخورد بگیرم.
چند تا خواهر برادر بودین؟
یه دونه برادر دارم.
یه دونه برادر دارم.
متعال 61.
61 متعال 61. او به خود با نزدیکتره. و این توزیع در حقیقت حمایت بین تو و برادر به یکسان اتفاق می افتاد؟ کار دارم با این، چون پدر شما در صنعت کوشا بودند و فعال بودند.
فکر میکنم بله.
الان برادر هم توی صنعت مشغولن یا اینکه چطوری؟
توی صنعت پتروشیمی مشغولن ایشون. توی حوزه پتروشیمی کار میکنن.
بسیار خوب. خیلی خوب. و تو در پایان دبیرستان، تو پایان دبیرستانی کسب و کار تجربه نمی‌کنی؟
نه نه، به صورت جدی نه.
آها بعد و بعد وارد دانشگاه میشی؟ درست. و فهمیدی که پتروشیمی رو انتخاب کرده بودی؟ مهندسی؟
بله، من خاطرم هست که در اون زمان پدرم خیلی اصرار داشتن که وارد حوزه مدیریت شو. اگه خاطرتون باشه شما، در اون زمان همه میگویست یا مهندس میشدن دکتر میشدن.
الانش هم جالبه نیما، دوباره انگار دوباره داریم روی دوره گردشه باطلیم و الان داریم به همسان دوباره برمیگردیم متاسفانه. خب
آره، و خب خیلی جالب نبودش که مثلا یکی تو دبیرستان داره ریاضی فیزیک میخونه، آخرش مهندس هتوش در نیاد. خب منم توی جوی بودم که در اون زمان همه بچه های فارغ التحصیل رشته ریاضی میبایست مهندس بشن.
تو گروه همسالانت؟
بله.
در حقیقت فرهنگ بود.
بله، قبلی های ما و بعدی های ما. خب طبیعتا من اصلا قبول نمیکردم که وارد حوزه مدیریت بشم، رشته یا مدیریت درس بخونم. خب رفتم کنکور دادم و رشته مهندسی شیمی قبول شدم دانشگاه صنعتی اصفهان.
خب
4 سال که خوندم توی دوران دانشگاه کارآموزیه که کردم، یه مقداری بعد از دانشگاه که کار هم انجام دادم.
خب تونتون نرو، تونتون نرو، کار داریم.
کار داریم.
تو رفتیم اصفهان بعد؟
بله اصفهان.
یعنی از تهران ساکت جمع کردی، خدافزی کردی، رفتی اصفهان. همینجا وایس. اینجا ما الان دیگه با امیدی خود کار داریم. یادمون باشه رفقا، کارآفرین برتر امشبمون یه سی دی موسیقی رو به 18000 تومان در سال 73 خریداری کرد. خب باش امید، یه کاری بکن من تا باور شم این دست.
من بگم انا خیلی توی سی دی چی بود؟
به خدا طلا هم توش بود انقدر نمیشه. یه نشانه دیدم نیما، ببخشید اگر از تو به عنوان مورد کافی استفاده میکنم. دوست دارم اگر هر جا خودت فکر میکنی نکته وجود داره برای گفتگو وارد چی، این نکته این فضا برای همین مهیاست. دوست دارم بشنوم که تو چی شنیدی امید، ولی به عنوان یه کجا به عنوان یه مربی من این رو شنیدم امید. حالا نیما تو چکوتی کش کن، البته تیکو به عنوان هفتک گفتن بگیم چکو هفتک کن نمیدونم. حالا باشه
هشتگ و هفتک شده.
آره هفتک، چون شبیه هفته گفت به نظر واجه بعدی نیست قشنگ. اینو شنیدم که این ماجرای ناخوشایند و احساس ناخوشایندی که میتوانست، نمیگم بازدارنده نبوده ها، یه جایی حتما تو درست غلطش کنیم، یه جاهای حتما نیما رو به این وا داشته، مخصوصا وقتی که داشته به صورت قسمتی قرضش رو پرداخت میکرده بابت چیزی که میدانسته انقدر نمیارزیده. او رو متوقف کرده، در حال ناخوشایند فرو برده. اما انگار الانی که داریم با این نیما اخوان برساخته از خودش صحبت میکنیم، نماندن در احساس ناخوشایند بعد از اتفاق ناگواری که براش افتاده، چون این صدمه صدمه کمی نبوده، یه وقت هست توی 1000 تومانی گم میکنی، یه وقتی هست در معامله ورود میکنی که معامله درستی نیست، به قیمت نیست، مذاکرهش کاملا یک طرفه رفته و همه این ماجرا همه بار شده روی بچه دبیرستانی. حتی بذار راحت بهت بگم، حالا ایشالا یه ترم دیگه من خیلی راحت تر میتونم این موضوع عنوان روانشناس ها، ولی قصه این که الان ما نعرفیش اینی که میتونست عنوان یه تروما حداقل میتونست بیاد به عنوان یک گره ذهنی، به عنوان یک گرفت و گیر ذهنی بیاره تو الان بخواد. ولی الانی که دارم با نیما اخوان الان صحبت میکنم، میبینم اونو تبدیل به سرمایه کرده و اون احساس ناخوشایند به عنوان یکی از اون هشدارهای ایمنی چسبیده است به دیوار خودآگاهی نیما اخوان. درست میگم الان نیما؟ بسیار. این ماجرا رو با تابعاری چطور پیوند میزنی؟
من فکر میکنم ما الان یک الگوی مشابه رو در واقع داریم در خصوص آیه اخوان مجدد میبینیم، و اونم این موضوع این استش که الزاماً زخمهایی که در گذشته، چون داریم خیلی روانشناسی شد اصلا داستان، زخمهایی که در گذشته ما با خودمون حمل میکنیم تبدیل به چشم ما میشن برای آینده، و در واقع ایشون هم اون کالا رو اون روز به قیمت گزاف خرید، امروز ولی مطمئنن برای تأمین مواد خام کارخانهشون یا کارگاهشون یا بیزینسشون دیگه مطمئنن از 1000 تا جا استعلام میگیرن و با 4 تا چشم دیگه در واقع این اتفاق میفته. چون اون روز در واقع اون تجربه به وجود اومده، امروز نتیجهش میشه یک مهارتی در تأمین. یعنی من فکر میکنم نتیجه اون شاید فروشنده حرفه‌ای شدن نباشه، تأمین کننده بسیار خوبی هستن نیروهایی که ایشون پرورش میدن مطمئنه اصولا. حالا چیزی که من فکر میکنم باید به این صورت بشه.
اینو تایید میکنی؟ بسیار. چون الان میدونم حداقل این رو پیشخوان کردیم که در حوزه مشاور مدیریت داری فعالیت میکنی، حداقل میدونیم که تو تأمین کنندگان رو درست درمونی تربیت میکنی. خب
ایشون، و من فکر میکنم یک الگوی تکرار پذیره حالا در خصوص تمام افراد. یعنی الزاماً اون چه که در گذشته تبدیل به تروما ما میشه یا چالش ما میشه، قرار نیست که یک تهدید برای ما باقی بمونه، بلکه این فرصتی است برای اینکه ما در آینده بتونیم در همون حوزه تاب‌آوری خیلی بهتری داشته باشیم. و در خصوص نیما عزیز من همین
میگم. اینی که شنیدی رو به نظرم در زاویه نگاه درستی است، و زاویه دوربین زاویه درستی است به نیما. اگر برگردونم گفتگومون رو به ماجرای موضوع، بیا این نیما رو یه چند سال بزرگتر بکنیم و بکنیم رهبر یه شرکت، بکنیم راهبر یک جمع، بکنیم مسئول یک همدستگانی که دارن یک کار تخصصی رو پیش میبرن. اون وقت این ببخشیم که همچنان مورد کاویم،
خواهش میکنم لذت.
این داستان اگر این اشتباه در یک همچین رهبری اتفاق بیفته یا توسط یکی از همدستگان اتفاق بیفته، اون وقت تاب‌آوری چطور معنا میکنیم؟
ولی حقیقت همین استش که تاب‌آوری از منظر سازمانی خیلی با تاب‌آوری فردی فاصله دارن از هم، و
عمل کردن یا معنایی
عمل کردن. و حالا یک بحث ارزشی ما داریم مثلا در سازمان که ارزش ها اصلا تاب‌آوری منابع انسانی رو در واقع مشخص میکنه. یعنی سازمان هایی که هر چقدر ارزش ها فلزاته در درون اونها جاری تر هستش،
یا حداقل بارزتر و خارج از ابهامه، یعنی ارزش های سازمانی عیان تره،
و توسط خود مدیران ارشد یا رهبران اون سازمان نقض نمیشه. این خیلی مهمه. یعنی من مثلا میام ارزش رو تابلو میکنم، تمام در و دیوار شرکت
میزنم،
منشور اخلاقی، ایمیل میکنم فلان، ولی بعد موقع اجرا میبینید که من خودم مثلا نقض میکنم یا این که اصلا هیچی، این تعطیل. ولی در شرکت هایی که ما میبینیم این ارزش ها حاکم هستش، کلن یک فرهنگ تاب‌آوری وجود داره، چون نیروها حاضرن به خاطر اون ارزش ها دیگه بالای هرم بیان، بگن آقا موارد مالی آره یه خورده ای عجیبمون میزنیم، بزنیم امروز این بحران رو با این شرکت، این شرکت داره دنیا رو جابجا میکنه، این شرکت داره ارزش های میلیون ها نفر انسان رو جابجا میکنه، من امروز حاضرم فداکاری انجام بدم در این تاب‌آوری. اما یک نکته خیلی خطرناکی هم اینجا وجود داره، اینجا ممکنه یه خورده ای این دیالوگ من به زمین دوستان خاکستری بیاد، اونم اونجاست که تاب‌آوری در از نگاه تجاری، تاب‌آوری همونقدر برای یک سازمان مهمه، این دیالوگ خورده دیالوگ تاریکیه که اگر ما صرفا اینو بخوایم بریم در خصوص کارمندانمون در یک سازمان براشون تجربه کنیم میتونه خطرناک باشه.
محل خطرش کجاست؟ اگر
محل خطرش اینه که من احساس بکنم، اگر به تاب‌آوری خودم بخوام فکر بکنم به عنوان یک کارمند به جای اینکه نگاه ارزش محور به سازمان داشته باشم، اون موقع سازمان یه خورده لغ بزنه، تاب‌آوری من اولویت سازمان رو میرم فدا میکنم، میرم به سازمان دیگه کار میکنم.
یعنی من حاضرم تاب‌آوریمو به عنوان ارزش شخصی برم برای جای دیگه خرجش کنم.
من به خاطر اینکه میخوام خودم تاب‌آوری در زندگی شخصیم داشته باشم، بقای اون سازمان و ارزشاش اگر نداشته باشه برای من مهم نیست. تاب‌آوری من در زندگی شخصی من برای من اولویت میشه و برای همین وفاداری خودم رو نسبت به اون سازمان از دست.
انگار دارم اینطور میفهمم که اگر قرار من ارزش‌های سازمانی رو فریاد بزنم و بهش عمل بکنم، گفت عالم بی عمل به چه ماند، به زنبور بی اصل. البته اصلش این عربیش اینه، العالم و بلا عملن کرامی و بلا وترن او نحل و بلا اصله، او آره نحل بلا اصله. یعنی چی؟ یعنی مثل کمان، کمانداری است که کمانی ذهن نداره، یا مثل زنبوری که اصل نداره، مال سعدیه. منهای این من باید انگار یه توازنی هم در ارزش هام داشته باشم، علارغم این که ارزش های سازمانی خوبه، به به حبذاها که از هر چی اصلا چه سری شده می عجب پایی، خب ولی بنا نیست من خودم فدای سازمان یا سازمان فدای من بشه. در یک موازنه ارزشی با هم باید حرکت بکنیم در یک مسیر، اینطور میفهمم.
یک میام دقیقا ما نمیتونیم، من نمیخوام این زاویه تاریکش رو اینجا مخفی کنیم، دقیقا توی این شب آفتابی بذاریم،
آره بذاریم در وضوح کامل حرف بزنیم،
در آره وضوح کامل باشه که واقعیت این هستش که سازمان ها دوست دارند در واقع استران اون قبیله سازی رو انجام بدند، دوست دارند اون فلسفه ها رو طراحی بکنند و اصلا متخصصین کارشون این هستش، متخصصین که اینها رو طراحی بکنن و برای ذهن من ببافند که من این فداکاری رو انجام بدم.
مثل دقیقاً مثل روانشناسی، ما اگر یک پارچگی شخصیت، ما یک پارچگی سازمانی رو هم مطرح میکنیم. یعنی دقیقاً اگر ما میگیم انتگریتی آف پرسنالیتی، ما انتگریتی آف اورگانایزیشن هم داریم، یعنی یک پارچگی سازمانی رو هم دقیقاً به همان معنا برمی‌داریم. بسیار خوب، ازت متشکرم. و یه نکته وجود داره، من همیشه این خیلی دوستش دارم، این بیت سعدی رو که میگه اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان درخت رو از بیخ. این قصه ای که شیخ اجل سعدی میفرماد ناظر به این قضیه است که اگر قرار سازمانی انتظار رعایت ارزش ها رو داشته باشه و اون منشورهای در قاب های تذهیب و فلان و چنان، اقل قضیه اینه که خودش باید اول عامل به باشه، یعنی خودش باید اول از همه عامل بوده باشد به قضیه. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست، 2265-2525 که نمره تلفنمونه. پیامکاتون رو نرسیدم سر بزنم، میرم سر میزنم. در این فاصله ای که من خواهم رفت و پیامک های شما رو خواهم دید، از شما خواهش میکنم که بسته صوتی شب چراغ رو بشنوید که دستپخ و دستاورد و رهاورد همکاران فاضل من در شورای سردبیری شب آفتابی، سرکار خانم مهدوخ نعمت‌زاده و همکارانشون هست، داره به کشتابی های باور ما در خصوص کسب و کار میپردازه. به این باور بیراه پرداختن امشب رفقا که سکوت پرسنل قطعا از رضایت من به این معنیه که همه چی خوبه، غافل از این که این سکوت ممکنه سرشار از فریادهای ناگفته باشه. بریم شب چراغ رو بشنویم و به یاد داشته باشید که اینجا دقیقا شب آفتابی خود شماست.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
اگر فکر میکنیم با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداریم.
خیلی ها که یک کسب و کاری دارن باورشون اینه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب میکنه.
خیلی از شما تصور میکنید باید قیمت شما پایین ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید. در صورتی که اینجور نیست.
شب چراغ.
پایان جلساتش با نیروهاش اغلب یه سوال ثابت و تکراری داشت، اونم این که اگه کسی حرفی، پیشنهادی، انتقادی، چیزی داره بگه، میشنوم. از این سوال تکراریش اما جوابی نمیگرفت جز سکوت نیروهاش. آقای گلرخ فکر میکرد که این سکوت علامت رضایت و همه چیز کار و کسبش گله و بلبل. این در حالی بود که سکوت بعضی از نیروهاش از خشم بود و بعضی دیگه شونم از خستگی تکرار حرفهایی که نتیجه ای نداشت. اگه شما هم صاحب کسب و کاری هستین و باورتون مثل آقای گلرخه، شنونده شبچراغ امشبمون باشید در همراهی با آقای دکتر زاره، مشاور متخصص در حوزه منابع انسانی.
خیلی از مدیران سکوت کارکنان رو خیلی بیشتر از صحبت کردنشون دوست دارن. به تصورشون اینه کارکنانی که سکوت میکنن و به زعم مدیران سرشون تو کار خودشونه بسیار موفقن و به درد سازمان میخورن، در حالی که لزوماً به این صورت میتونه نباشه. کارکنانی که سکوت میکنن ممکنه این معنا رو داشته باشه که از نظر اون کارکنان تلاش برای بهبود وضعیت موجود بیفایده است و یا گوش شنوایی نیست. مدیرانی که حرف کارکنان رو گوش نمیدن و یا نمیشنون زیان زیادی میکنن. ما داریم راجع به چه کارکنانی صحبت میکنیم؟ کارکنانی رو ما ازش صحبت میکنیم که در بدو ورودشون به سازمان بسیار فعال بودن، پیشنهاد میدادن، انتقاد میکردن، در رابطه با بهبود وضعیت سازمان صحبت میکردن، ایده هایی داشتن. وقتی چنین کارکنانی کم کم به سکوت میرسن، دیگه اظهار نظری نمیکنن، این یک زنگ خطر بسیار مهمیه. این زنگ رو بشنوید و از این کارکنان چه در جمع و چه در خفا بخواید علت سکوتشون رو بشنوید. شاید واقعا شما در این مدت کارهای مثبتی انجام دادید که اونها راضین. اما بذارید یک نکته‌ای بهتون بگم. اصولا افرادی که تحلیلگر هستن، آرزیاب هستن، افرادی که هوش بالایی دارن، هیچ وقت از وضعیت موجود راضی نمیشن. هر چقدر هم شرایط بهتر بشه، اونا نگاهشون به عالی شدنه. این خیلی نکته مهم و ارزشمندی برای سازمانه. وجود چنین کارکنانی در سازمان یک نعمته. یعنی اینطوری نگاه نکنید که خواسته ای رو مطرح کرد، من بعد از مدتی حالا یا انجام دادم یا به صورت نسبی انجام دادم، پس اگر سکوت کرده الان از من راضیه. اصلا اینطور نیست. کارکنانی که اصولاً خلاقن، کارکنانی که نگاه خیلی آینده نگری دارن، همیشه سرشار از ایده ها هستن. وقتی توی جلسات مدیریتی اونها رو وارد می کنید، هر بار یک ایده تازه میدن. این ایده تازه به این معناست که وضعیت موجود رو قبول نداره و یا وضعیت موجود رو قائل به تغییر میدونه. پس این افراد اگر سکوت میکنن، این سکوت خطر. دو، فراموش نکنیم که وقتی در سازمانی کارکنانی اظهار نظر میکنن، پیشنهاد میدن، حرف میزنن، تایید میکنن، تکذیب میکنن، به معنای دلبستگی اون افراد به سازمانه. چرا چنین چیزهایی رو بعضی از مدیران منفی نگاه میکنن؟ اما نکته خیلی مهمتر، چرا کارکنان به سکوت میرسن؟ دلیل اینکه کارکنان ساکت میشن و دیگه اظهار نظر نمیکنن از دو تا موضوع خارج نیست. یا در مقاطعی اظهار نظر کردن، این اظهار نظرشون گوش شنوایی نداشته، و یا اگر وعده هایی برای تغییر دادن، این وعده ها عملی نشده. احساس میکنن با خودشون که چه ارزشی داره که من باز هم ایده بدم، باز هم حرف بزنم. خب هر کسی برای خود شخصیتی داره، غروری داره، میگه وقتی حرف من شنیده نمیشه، وقتی ایده های من خریداری نداره، چرا ارزون بفروشم؟ پس سکوت میکنم و اینا رو نگه میدارم برای جای دیگه و موضوع خطرناک برای سازمان دیگه. وقتی کارکنانی حرف میزنن و مورد انتقاد مدیر قرار میگیرن یا با بی‌اعتنایی مدیر روبرو میشن و یا از اون بدتر